اینترنتی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف نقطه IR یا نرم افزار ایران صدا مراجعه کنید. پردیس فارابی دانشگاه تهران به 2 نفر از عزیزانی که به سؤال برنامه پاسخ درست بدن جوایزی اهدا میکنه. از همراهیتون سپاسگزاریم.
دین و دانش، پنجشنبه ها ساعت 14:50 از رادیو معارف.
18:40 هست و همچنان همراه ما هستید با بخش دوم برنامه های رادیو معارف. اما زمان پخش برنامه روایت کتاب هست و قصد داریم امشب بخش سوم از کتاب قربانی تهران رو روایتش رو همراه شما بشنویم. 13 دقیقه میشنویم.
روایت کتاب بر اساس کتاب قربانی تهران نوشته حامد اشتری، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، بازیگران بهرام سروری نژاد، امیر زنده دلان، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب قربانی تهران به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این رمان با نگاهی داستانی به اتفاقات دوره مشروطه سیر تحول طلبه جوان به اسم هاشم رو روایت کرده. جوانی که با رویای عدالت خواهی از شهرش به تهران دوره مشروطه میره و اوضاع رو با آنچه در روزنامه ها خونده متفاوت میبینه. در کنار این روایت که بدنه اصلی داستانه، ماجرایی همزمان در پاریس اتفاق میفته که بازتابی از حضور روشنفکران و سیاسیون اواخر دوره قاجار در دیار فرنگ اون روزگاره. در قسمت قبل شنیدید هاشم با سفارش مردی به اسم حاج لطف الله به تهران اومد تا شیخ مسجد یونس خان رو ترور کنه. هر روز چند ساعتی رو کنار شیخ میگذرونه و بعد به خرابه میره تا تمرین چاقو کنه. و حالا ادامه روایت کتاب قربانی تهران در قسمت سوم. هاشم تو خرابه ایستاده بود و به سمت کنده درخت چاقو پرت می کرد. وقتی چاقو به قلبی خورد که هاشم روی کنده نقاشی کرده بود، الحمدلله گفت و خندید. یک دفعه صدای به هم خوردن دستی رو شنید. با ترس برگشت و نگاهش در نگاه مردی گره خورد. مرد قدی بلند و عضلاتی قوی داشت. اون همونطور که دست می زد به سمت هاشم رفت و گفت
تا حالا طلبه به این زبر و زرنگی ندیده بودم.
شما از کجا اینجا رو پیدا کردین؟
دیروز اتفاقی از خونه شیخ برمیگشتم که دیدم اومدی تو این خرابه. دنبالت اومدم دیدم داری مشق چاقو میکنی. یه گوشه واسدم و نگاهت کردم. از 10 پرتاب دیروز 5 تاشو به کنده زدی. امروز 8 تارو زدی. آفرین. معلومه پاشنه گیوت رو برای کار مهمی برکشیدی.
صدای مرد خشدار بود و کلماتو محکم ادا می کرد. هاشم می دونست اگه خودشو ببازه مرد به اون شک می کنه. خندید و گفت درست حد زدین، کار مهمی دارم. اما تو این زمونه 100 رنگ و 100 فرقه چه کاری مهمتر از این که یاد بگیرم چطور مقابل دشمنان دین از خودم دفاع کنم؟
پس دعاشمون به محله سنگلج اومده و مشق چاقو می کنه تا روبروی دشمنای دین بیدفاع نمونه.
البته فقط این نیست. اگه افتخار بدین و صبحونه رو تو خیابون ناصری مهمون من بشید، علت دومم میگم.
آبا چی بهتر از همراهی با شما و چه سهونه بهتر از کله پاچه. اما یادت باشه مرام ما تهرونیا اجزه نمیده کسی که تو شهرمون مهمونه بار اول ما رو مهمون کنه.
از کجا فهمید تهرونی نیستم؟ من که با لهجه حرف نزدم. نکنه لباسم با طلبه های تهرون فرق میکنه؟ هاشم سریع همه ی حرفاییو که زده بود تو ذهنش مرور کرد. هیچ کلمه ای رو نشکسته و آخر هیچ جمله ای رو نکشیده بود. رو به مرد قوی هیکل کرد و گفت ببخشید میشه بپرسم اسمتون چیه؟
ناصرم، ناصر مسگر.
منم هاشمم، هاشم کهکی. ناصر یه سر و گردن از هاشم بلندتر بود. هاشمم قد و قامت بلندی داشت و ضعیف نبود، اما از عضلات پیچیده ناصر معلوم بود که از هاشم قوی تره. ناصر رو به هاشم کرد و گفت
قبول آشه.
باشه، پس دفعه اول مهمون برادر تهرانی با صفا. هاشم چاقو رو از کنده کشید، بعد همراه ناصر به سمت طباخی راه افتاد. هاشم که حسابی ذهنش درگیر شده بود رو به ناصر کرد و گفت راستش ناصر خان، من شما رو همراه شیخ دیدم، حدس میزنم آدم سرنگهداری باشین. اگه قول بدین رازم و جایی فاش نکنین، میگم علت اون همه تمرین و به قول شما مشق چاقو چیه.
مطمئن باش مومن، سینه لوتی های تهرون صندوقچه هفت قفله شعباسیه.
خدا رو شکر راز من محفوظ میمونه. راستش من به تهرون شما آمدم تا انتقام خون پدرم رو بگیرم، خونه که چند سال پیش به ناحق ریخته شد.
چطوری داشت؟
دقیقا 4 سال پیش بود. پدرم که شغلش بنایی بود خونه ی خانه روستا رو ساخت. چند وقت بعد بهادر خان با این ادعا که پدرم دیوار خونش رو کت ساخته اونو گرفت زیر مشت و لگد. وقتی پدرم دست خانو گرفت و مچش رو تابوند، خان با دست دیگه چاقوی از پر شالش کشید بیرون و با 3 ضربه پدرم رو کشت.
آخ 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 عجب. نکنه همه اینا رو که گفتی خودت دیدی که اینقدر دقیق تعریف کردی؟
نه ناصر خان، خودم ندیدم، یعنی اونجا نبودم که ببینم. 3 تا از نوکرای بهادر خان مو به مو برام تعریف کردن.
خب میرفتین محکمه و شکایت میکردین؟
رفتیم، اما خان زیر بار نرفت و ادعا کرد پدرم از نردبون افتاده و کمچه بنایی تو شکمش فرو رفته.
شهود چی؟ من شهادت ندادم؟
نه، جرأت نکردم. 4 سال پیش هم من نوجوان بودم، همین که دور و بر بهادر خان همیشه چند تا آدم مسلح بودن. اما حالا شنیدم اومده تهرون، مثل اینکه 6 ماه سال میاد پایتخت و کنار زن فرنگی زندگی میکنه. میخوام یه روز صبح نقاب بزنم و برم سر وقتش. میخوام با پرتاب چاقو کارشو تموم کنم.
این بهادر خان بی شرف که میگی کجای تهرونه؟
هاشم مونده بود چی بگه، فکر اینجاشو نکرده بود. یه دفعه یاد باغ بزرگی افتاد که موقع گشت زنی تو شهر دیده بود، باغی که صاحبش با درشکه قیمتی از اون بیرون اومده بود. با این فکر رو به ناصر کرد و گفت خونش عشرت آباده. خونه که چه عرض کنم، قصره. بهادر خان هر روز با درشکه قیمتی از اون بیرون میاد، باید نقشه‌ای بکشم که در خونه از درشکه پیاده بشه.
بگو ببینم کجای عشرت آباده.
اسم خیابون دقیق نمیدونم آقا ناصر، اما یه روز میبرمتون و خونه رو بهتون نشون میدم. هاشم سعی کرد بحث رو عوض کنه تا ناصر پیگیر نشونی نشه. این مردک بهادر خانو میگم، از هموناییه که شیخ میگه وابسته ی اجنبیان. اگه فقط وابسته بود شاید کاری به کارش نداشتم، ولی اون قاتل پدرم هم هست. من برای قصاص قاتل پدرم اینجا. حاکم اگه با ظالم توی کاسه غذا خورد و با وجود عدله حاضر به قصاص نشد، انسان خودش میتونه قاتل رو قصاص کنه. هاشم و ناصر تمام مسیر حرف زده بودن. ناصر اونو از میان برده بود. حالا به طباخی رسیده بودن. ناصر رو به هاشم کرد و گفت
آقا هاشم، تهرونیا واسه خوردن کله پاچه خیابون ناصری نمیرن، میان اینجا، اینجا سبز میدونه.
ناصر انگشتشو به طرف طباخی گرفت و ادامه داد
اینم یکی از بهترین طباخی های تهرونه، بفرما تو داشت، بفرما.
هاشم به انگشت ناصر نگاه کرد، زمخت و تیره بود. هر دو وارد طباخی شدن، بعد رفتن و کنار پنجره باز ته مغازه نشستن. تا طباخی شلوغ بود. چند نفر به احترام ناصر بلند شدن و چاق سلامتی کردند. دو نفر که سیبیلای کلوفتی داشتن و لباسی شبیه به هم پوشیده بودن گرمتر احوال پرسی کردن. موهای کف سرشون ریخته بود و دوروبر و پشت سرشون پر از موی فرفری سیاه بود. یکی از اونا رو به ناصر کرد و گفت
ناصر زهید ناصر خان
این مومن رفیق و مهمون جدید ماست.
ناصر یه دست کامل کله پاچه سفارش داد. خودش هم رفت و سینی و کاسه ها رو سر تخت آورد و گفت
بسم الله آقا شم بسم الله.
منو چی فرض کردی مومن؟ یه دست کله پاچه؟ من تهش بتونم یه پاچه و یکم بناگوش بخورم.
زبون چی؟ زبون واسه طلبه ها خوبه، نوت خوبه ها میکنه. پاچه چی؟ پاچه بذارم.
هاشم به ناصر نگاه کرد. صورتش آفتاب سوخته و جدی بود. نمیتونست بفهمه شوخی میکنه یا جدی حرف میزنه. هاشم تو فکر بود که صدای ناصر رو شنید.
بسم الله، شما هرچی دوست داری بخور، باقیش با من. نگاه نکن امروز خدمت شما هستم و ناسلامتی میوندار زور خونم. یه دست کله پاچه فقط خرج چرخهای وسط گوده.
با شنیدن این حرف هاشم یاد حاج لطف الله و شبنامه ای افتاد که براش آورده بود. با خودش گفت
آره خودشه، همون که تو نوشته خوندم. نوشته بود شیخ ادهی لات و چماق به دست و عجیر کرده و خرج زندگیشونو میده تا وقتی میخواد با مجلس و نیروهای مشروطه درگیر بشه اینا رو بفرسته جلو.
باز که رفتی تو فکر داشمه. بفهم آدمی افتا بزن.
هاشم مشغول خوردن شد. بعد از خوردن کله پاچه، ناصر قوری چای سفارش داد. ناصر و هاشم چای خوردن و از طباخی بیرون رفتن. هاشم رو به ناصر کرد و گفت
دمت گم لوتی، خیلی چسبید. مهمون نوازی تیرونی رو در حق من تموم کردی.
دم شما گم که روی ما رو زمین ننداختی. برگ سبزی بود تحفه درویش، نوش جونت.
حالا اگه اجازه بدید من دیگه مرخص بشم، باید یه سر به محل سکونتم بزنم و نگاهی به درس و بحثم بندازم.
شما که صاحب اجازه داشت، فقط جسارتن داشمون کجا سکنه؟
تو مدرسه مروی مهمونم.
آها بسیار خوب، پس اگه رخصت بدین اول بریم خرابه بعد شما برید مدرسه.
هاشم نمیدونست چی تو سر ناصره، ولی خوب میدونست که زیاد نباید سر به سرش بذاره. گفت
خوبه خوبه، اتفاقا راه رفتن برای هضم کله پاچم خوبه.
آره.
هاشم و ناصر به سمت خرابه راه افتادن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب قربانی تهران، خدا نگهدار.
درود بر شما، شب پاییزیتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو معارف. برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد روایت کتاب بود و اختصاص داشت به بخش سوم از روایت کتاب قربانی تهران. انشاءالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و پسندیده باشید. لحظات دیگر انشاءالله برنامه کلام امام رو تقدیم حضورتون میکنیم که اختصاص داره به گزیده از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و ساعت 19 هم همکارانم با خبرهای جهان اسلام در خدمت شما خواهند بود. امروز چهارشنبه 26 آذر ماه 99 هست و ما در هفته پژوهش و فناوری هستیم. امروز پنجمین روز از هفته پژوهش و فناوری و پژوهش و فناوری و علوم انسانی به مناسبت این نامگذاری در هفته پژوهش و فناوری به جاست که نگاهی دوباره بندازیم به جایگاه و نقش بی‌بدیل علوم انسانی در رسیدن ایران اسلامی به قله های عزت و پیشرفت. امیدوارم با همت استادان و معلمان و همراهی دانشجویان و دانش آموزان و با بهره گیری از تجربه تدریس و تحصیل در این دوران کرونا، بیش از پیش شاهد شکوفایی درخت دانش و پژوهش و فناوری در کشورمون باشیم.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
میخواد تربیت کنید اطفال مردم را برای خدا، میخواد تربیت کنید جوانهای مردم را برای خدا، میخواد تربیت کنید ملت را برای خدا، میخواد حکومت کنید برای خدا. حکومت کنید همون حکومتی که انبیا میکردن، اون موسی حاکم بود، پیغمبر هم حاکم بود، همه حاکم. از اون طرف چیزای مفردم حاکم هستن، صورت مثل هم میموند الا در بعضی جهات، انسان ها صورت هاشون یکی از مثل هم میموند، همه یه وضع دارن، گاهی اگر یه وضع اصلاف داشتن از جسمانی و حیوانی چیزه دید. اون چیزی که فرق میذارد ما بین اینها اون معناییست که درشون هست و مهم اون انگیزه الهیست که برگرد و همه چیز به خدا. خدا هم که انبیا را فرستاده مقصد اصلی این نبوده که حکومت بکنن، مقصد اصلی این نبوده که نظام ایجاد کنن، مقصد اعلی این نبوده که عدالت اجتماعی ایجاد کنن، مقصد اعلی اینا نیست، اما اینا مقصد است، بعضیش مقصد است. البته عدالت، اجرای عدالت یه مقصدی است، عدالت الهی را بخواد اجرا کنید، لله تعالی مقصدی است، بخواد عدالت الهی را ایجاد کنید برای خاطر اینکه مشهور بشید به این که آقا چه آدم خوبی دارد چی میشه، این برای خودتون بعد از واقعش بود، برای مردم هم خوب است. بعضی چیزا برای مردم خوب است، برای دانشگاه خوب است، بعضی از چیزا برای شما خوب است، بلکه برای هر دو خوب است. اگر موفق بشید هم این معنا را درست بکنید که انگیزه الهی و خدایی باشد، نه برای خودم یک کاری میخوام بکنم، برای خودم میخوام کاری بکنم، برای ملت هم نیست، برای خداست. اگر این طور باشد موفقید در کارتون راجع به این جهت، در اون کار اگرم به حسب قاعده موفق خواهید شد در اون کار هست، اگرم خدا نخواسته وقت چیزهای آمد پیش، موانعی آمد پیش، نتوانستید موفق بشید، این دیگه قدرت نداشتید، خدا هم به شما قبول بیشتر از قدرت از شما نمیخواد. بنابراین این انگیزه رو باید ما حفظ بکنیم.
صبح و خورشید در آینه ی دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه ی سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
تلاوت هایی که شما با اسلوب زیبا و خوب اجرا می کنید شوق انگیز است و ارزش دارد و جوانها را به سمت قرآن هدایت می کند. لذا ما طرفدار این مسابقات هستیم و باید این مسابقات قرآنی را هرچه گرمتر و پرشورتر برگزار کنید. مقام معظم رهبری مد ظله العالی 25 دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه کارکنان پایور و وظیفه ناجا در 10 رشته تحقیق، تحصیل، اذان، حفظ 5 جزء، حفظ 10 جزء، حفظ 15 جزء،
على الخلق مقدم.
حفظ 20 جزء
السماء هو المؤيد.
حفظ 30 جزء
صلوات صلوات.
درک مفاهیم و نکات تفسیری سطح 1 و 2 از تاریخ 25 تا 27 آذر ماه 1399 به صورت غیر حضوری در سازمان عقیدت سیاسی ناجا برگزار می‌گردد. معاونت تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدت سیاسی ناجا، اداره قرآن، اطراط و نماز.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان ارجمند سلام، شب شما بخیر. با مجموعه خبری جهان اسلام در خدمت شما هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت شهید سلیمانی و خانواده آن شهید تاکید کردند سیلی سخت‌تر غلبه نرم‌افزاری بر هیمنه پوچ استکبار و اخراج آمریکا از منطقه است. حضرت آیت الله خامنه ای در بخشی از این دیدار افزودند تشییع میدجولی شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس در عراق و ایران اولین سیلی سخت به آمریکایی ها بود.
اونچه که در شهادت او اتفاق افتاد اولین سیلی سختی بود که به آمریکا زده شد و تا اون زمان مهمترین سیلی به آمریکا همین حرکت مردمی عظیمی بود که انجام گرفت. بعدم که خب برادرای سیلی زدن، لکن سیلی سخت‌تر عبارت است از غلبه نرم‌افزاری بر هیمنه پوچ استکبار. این سیلی سخت به آمریکاست که باید زده بشه. اینه بایستی همت جوانان انقلابی ما و نخبگان مؤمن ما این هیمنه استکباری رو بشکنن و این سیلی سخت به آمریکا رو بزنن. این یکی هم اخراج آمریکا از منطقه است که این همت ملت‌ها و سیاست‌های مقاومت رو می‌طلبه که باعث این کار رو انجام بده. این سیلی سخت، البته اینها غیر از انتقام از قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقامشون رو پس بدن. اینایی که گفتیم مربوط به مجموعه استکبار و آمریکاست.
رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند شهید سلیمانی به قهرمان امت اسلامی تبدیل شد، زیرا تلاش‌ها، روحیات و شهادت آن عزیز اسم رمز برانگیختگی و بسیج مقاومت در دنیای اسلام است و در هر نقطه جهان اسلام که بنای مقاومت در مقابل استکبار وجود داشته باشد اسم رمزشان شهید سلیمانی است. حضرت آیت الله خامنه ای تصریح کردند شهید سلیمانی نرم افزار مقاومت و الگوی مبارزه را در میان ملت‌های اسلامی رایج کرد. رهبر معظم انقلاب همچنین با تاکید بر اینکه شهید سلیمانی هم در زمان حیات و هم با شهادت خود استکبار را شکست داد گفتند:
ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست داد. اینا ادعا نیست، اینا چیزایی است که اثبات شده است. در زمان زنده بودنش استکبار شکست داد. دلیلش این که رئیس جمهور آمریکا آمد گفت ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم در عراق و هیچی گیرمون نیومد. چرا؟ کی تو این قضیه فعال بود؟ مجبور شد شب تاریک بیاد یه وقتی در یه پایگاهی آمریکایی در عراق بنشینه. اینا همه دنیا قبول کردن که آمریکا در عراق و سوریه، به خصوص در عراق، به مقاصد خودش نرسیده. قهرمان این کار سلیمانی بود. در زبان حیات خودش بنابراین اینها رو شکست. پس از شهادت هم دشمنان رو شکست داد. این تشییعی که در ایران شد تشییع عجیب و واقعا فراموش نشدنی و همچنین تشییع میلیونی که در عراق شد، در نجف، در بغداد.
بسیج مردمی، نتایج پرونده ترور فرماندهان شهید در زمان مناسب اعلام می شود. معاون رئیس ستاد سازمان بسیج مردمی عراق از اعلام نتایج مربوط به پرونده ترور فرماندهان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در زمان مناسب خبر داد. ابو علی الکوفی افزود این پرونده پیچیده است و موانع و چالش‌هایی وجود دارد که دشمن آمریکایی نیز چنگ و دندان نشان داده، اما باید حقیقت را برای همگان روشن کنیم. نمایندگان مجلس عراق نیز بر تصحیح در ارسال نتایج تحقیقات دولت در خصوص ترور شهیدان قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس تاکید کردند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشین عراق هم پیش از این در گفتگوی مطبوعاتی تصریح کرد ترور شهیدان سلیمانی و المهندس خط قرمزی بود که آمریکا از آن عبور کرد. دختر شهید حاج قاسم سلیمانی تاکید کرد راه این شهید سرفراز با قدرت هرچه بیشتر ادامه خواهد یافت. زینب سلیمانی در گفتگو با شبکه راشاد تودیه افزود پس از شهادت پدرم آمریکا تصور می‌کند همه چیز پایان یافته، اما آنها سخت در اشتباهند. هزاران نفر مثل سردار سلیمانی آمادگی مبارزه هستند. گروه مستندساز روسی نیز برای تهیه مستند شهید سرفراز حاج قاسم سلیمانی راهی ایران شد. قرار است این فیلم مستند بلند با عنوان سردار مبارزه با تروریسم همزمان با سالروز ترور ناجوانمردانه سردار حاج قاسم سلیمانی از شبکه روسیه 24 پخش شود.
دارید میرید ایران برای یک همچه شخصیتی.
گروه مستندساز شبکه تلویزیونی روسیه 24 که برای تهیه فیلمی مستند درباره سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی عازم ایران هستند، پیش از عزیمت به تهران با کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه دیدار و گفتگو کردند.
به نظرم خیلی کار شما کار ارزشمندی است و ما از شما تشکر می‌کنیم.
Основная цель нашей поездки в Иран это съёмка масштабного документального фильма о генерале Сулеймани.
هدف اصلی ما از سفر به ایران تهیه یک فیلم مستند بلند درباره ژنرال سلیمانی است.
Воспринято говорить о великом мученике генерале Сулеймани.
برای من افتخاری بزرگ است که درباره شهید عالی مقام ژنرال سلیمانی فیلم بسازم. مردم روسیه خیلی چیزها درباره قهرمانی‌های ایشان می‌دانند.
این گروه مستندساز روسی قراره علاوه بر تولید مستندی درباره ترور ناجوانمردانه سردار حاج قاسم سلیمانی به دست جنایتکاران آمریکایی مستندهایی هم در خصوص شهدای هسته‌ای کشورمان تولید کنند. سید علی داراوی خبرگزاری صدا و سیما مسکو.
ادامه خبرها. تونس عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را رد کرد. چند روز بعد از تصمیم مراکش برای از سرگیری روابط با رژیم صهیونیستی، نخست وزیر تونس تاکید کرد عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل در دستور کار دولت او نیست. مجلس تونس نیز طرح پیشنهادی خود برای جرم دانستن عادی سازی با رژیم صهیونیستی را ارائه کرد. کشور اندونزی هم گزارش‌های مربوط به گفتگوی این کشور برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را رد کرد. آخرین کشوری که با وعده‌های واشنگتن حاضر به عادی سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی شده مغرب است که این اقدام دولت رباط با موجی از مخالفت‌ها در داخل این کشور روبرو شده است. اسلام حراسی در کانادا باید یک مشکل ملی تلقی شود. در پی گسترش موج اسلام حراسی در آمریکا، سازمان صلح جهانی تاکید کرده است این مسئله در کانادا باید به عنوان یک مشکل ملی تلقی شده و به آن پرداخته شود.
On City News, Islamophobia, racism.
در شبکه سیتی نیوز این بار به مسئله اسلام حراسی و نژادپرستی می‌پردازیم. پدیده ای که در سال‌های اخیر در کشورهای مختلف علیه اسلام و مسلمانان شاهد آن بوده. یکی از این کشورها کانادا است. طبق آمار کانادا از جمله کشورهایی است که پروژه اسلام حراسی در آن از سوی برخی افراد و گروه‌های افراطی به صورت سازمان یافته دنبال می‌شود، تا جایی که سازمان صلح جهانی اخیراً اعلام کرده است.
افزایش اسلام حراسی در کانادا باید به عنوان یک مشکل ملی تلقی شود و به آن به خوبی پرداخته شود، زیرا در سراسر کشور و در شهرهای کوچک و بزرگ حمله هایی علیه مسلمانان و مساجد رخ می دهد. به همین خاطر باید به اسلام حراسی به عنوان یک معضل ملی نگاه شود.
And 42% of Canadians
طبق یک پژوهش صورت گرفته 42% از مردم کانادا به طور کامل از مسلمان آزاری و ناامن کردن جامعه برای مسلمانان ابراز ناراحتی کردند. آنها معتقدند که مسلمین ساکن در کانادا جزء اقلیت‌هایی هستند که کمترین جرم و جنایت را مرتکب می‌شوند. شورای ملی مسلمانان کانادا نیز در گزارشی که منتشر کرده گفته است: